رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. شبتون بخیر و نعمت و برکت. موافقیم بریم یه تلاوت چند دقیقه‌ای کوتاه بشنویم ولی حالمون حال خوبی بشه انشالله. میخوایم یه تلاوت بشنویم با صدای استاد عبدالمنعم توخی. تلاوت های استاد توخی هم خیلی شنونده داره توی پیامک ها و تماس ها، خیلی ها درخواست میکنن که تلاوت های این استاد رو بشنون. الان میخوایم یکی از تلاوت های استاد توخی رو بشنویم، آیات ششم تا هشتم از سوره مبارکه تحریم. اگرچه این تلاوت کوتاهه ولی حس و حال خوبی در این تلاوت هست. بریم با هم بشنویم و برگردیم. مدت این تلاوت 7 دقیقه است.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعصوا اعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا
ويدخلكم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم
از بردین از این تلاوت عرض کردم اگرچه تلاوت کوتاه بود اما یک تلاوت بسیار جذاب و شنیدنی بود، تلاوت استاد عبدالمنعم توخی آیات ششم تا هشتم از سوره مبارکه تحریم. نوش جان دلتون، نوش جان روحتون، نوش جان قلبتون این تلاوت زیبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
شبتون بخير. باشه دیگه یواش یواش داریم به دقیقه ها و ثانیه های پایانی دومین بخش از تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن نزدیک میشیم. قریب 8 ساعت کنار شما بودیم و هستیم و این 8 ساعت حاصل تلاش دوستان خوبم در تولید و پخش رادیو قرآن. امید ما به اینه که تونسته باشیم شما رو راضی کرده باشیم. زمانی که حالا این بخش تمام میشه، این نوبت کاری تمام میشه، شما هم با رضایت ما رو بدرقه بکنید و برحال بریم به استقبال دوستان و همکارانم در بخش سوم تلاوت و برنامه‌های رادیو قرآن. امیدواریم که این اتفاق بیفته و شما هم از شنیدن تلاوت و برنامه‌هایی که در طول این 8 ساعت کاری تقدیم شما شده رضایت کامل و کافی رو داشته باشید. به روال همیشه یک شنبه ها در این ساعت حدود ساعت 21:10 شنونده برنامه روشنگر هستید. این برنامه هم مخاطبان خاص خودش رو داشته و داره. امشب هم میخواییم این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. مدت این برنامه 35 است. لطفاً بشنوید.
قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقات روحي وتلهج للإله لسان
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدرسه قرآن دو نوع مدرسه قرآن
و اما برنامه های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف
بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان رادیو قرآن. با یکی دیگه از برنامه روشنگر در خدمت شما هستیم. در یک دو برنامه قبل یک موضوع چالشی و بسیار جذاب رو مطرح کردیم و دعوت میکنم که در این برنامه هم با ما همراه باشید. در خدمت آقای دکتر رسول محمدزاده هستیم، مشاور هیئت تألیف کتب درسی. بهشون سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. وقت و عاقبت شما و شنوندگان عزیزمون هم به خیر و سعادت باشه.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
خب خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به این که ما از دیدگاه حضرت عالی، ما از قرآن و قرآن آموزی زمان پیامبر فاصله گرفتیم و باید رجوع بکنیم به روش پیامبر و سیره پیامبر، همونطور که در دیگر موارد تعبدی و دیگر موارد حکومتی رجوع میکنیم به سیره نبوی. در حوزه قرآن و آموزش قرآن هم باید رجوع بکنیم به سیره نبوی و از اون فاصله و افتراقی که بینش به وجود اومده پرهیز بکنیم. یه قدری در این باره صحبت بکنیم. اصلا تعریف شما از آموزش قرآن و توجه به قرآن در سیره نبوی چیه؟ یه قدری برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، لازم میدونم که ابراز ناراحتی بکنم از اینکه این موضوع، یعنی استنان به سنت نبوی در آموزش قرآن در کشور ما، خیلی موضوع جدی گرفته نشده. افراد و آحاد جامعه به سلائق خودشون اومدن مدل‌ها و روش‌های آموزش قرآن ابداع کردن بدون اینکه نسبت اون آموزه و اون آموزش رو با سیره نبوی پیدا بکنن.
بله.
یه نکته لازمه باز عرض بکنم و بعدم وارد سنت پیامبر بشیم در آموزش قرآن، و اون نکته کلیدی اینه که همونطور که ما در روایاتمون تأکید شده من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن رو، یک آیه قرآن رو به رأی خودش، به سلیقه خودش، سلیقه‌ای که مبتنی به دین خدا نیست، تفسیر بکنه، جایگاهش در آتش هست. و این روایت جز معدود روایاتیه که فریقین اون رو متواتر میدونند. شیعه و سنی متفقن به این که این روایت روایت تقریبا متواتریه. من میخوام این عرض بکنم، اگر روش آموزش قرآن ما و اون مواجهه های اولی که متعلممون با قرآن داره مبتنی به سیره نبوی نباشه، ما گویی داریم ماهیت قرآن رو برای متعلممون تفسیر به رأی میکنیم.
بله.
تعریف اولیهی که داریم به متعلممون از قرآن میدیم تعریف غلطیه و تا ثریا میرود دیوار کج. اگر پیامبر خدا روحانی قرآن مبنای آموزش قرآنشان نبوده است و ما بیایم این کار را انجام بدهیم و به ضمیر ناخودآگاه متعلم و متربی ما برود که قرآن گویی همین حروف و حرکات است ولا غیر، تا ثریا این فکر غلط میره جلو، بعدن قاری میشه، حافظ میشه، استاد قرآن میشه، یا نه یه انسان معمولی در بستر جامعه میشه ولی تلقیش اینه که قرآن همین حروف و حرکاته. خب و این خطرناکه.
به ما میگید که منظورتون از قرآن در زمان پیامبر یا سیره پیامبر چیه؟
و اما قرآن عصر نبوی، ببینید قرآن زمان پیامبر کاملا تنیده است با واقعیت‌های جامعه. ببینید ما یک فضای نزول داریم، یعنی فضای جامعه عصر نزول. مردم یک فضای اجتماعی دارند، یک مناسبات اجتماعی دارند، فضای فرهنگی سیاسی اجتماعی وجود داره. گاهی وقتا یک اتفاقاتی می افتاد که به تبعش آیه قرآن نازل می شد که به اینا میگیم، گاهی وقتا هم یک موضوعی بود که به خاطر اون موضوع آیه نازل می شد. و قرآن عصر نبوی کاملا با این سگانه فضای نزول، شأن نزول، سبب نزول تنیده است. بنابراین قرآن با زندگی مردم گره خورده. این اولین تفاوت آموزش قرآن ما و آموزش قرآن نبوی، و کاملا نزول آیات متناسب است با نیازهای واقعی جامعه. مثلا ماجرای تغییر قبله، قد نرا تقلب وجه کف سما، پیغمبر ما هی میبینیم را به را آسمون نگاه میکنیم منتظر وحیی که تغییر قبله اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جامعه آماده است، پیامبر آماده است، یهود و نصارا که هی طعنه دارن میزنن که شما قبله مستقل ندارید، اونا دارن کارشون انجام میدن، این فضای اجتماعی هست.
بله.
و قرآنی که نازل میشود با این فضای اجتماعیه. از همینجا زاویه اول ما شروع میشه در آموزش قرآن. ما به بچه ها آیات و سوره هایی میدهیم برای آموزش دادن که نسبتی با واقعیت های زندگی اونها نداره، به صرف این که جزء 30 سوره های کوتاه داره، جزء 30 رو یاد بچه میدیم، و حالان که عموم این آیه ها و سوره های جزء 30 مخاطبش کودک نونهال نیست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، خب این چه نسبتی با بچه کوچولو داره؟ اذا الشمس کورت و اذا النجوم منکدرت، اگه بخوای این آیه ها رو بر بچه معنی بکنی شب دیگه خوابش نمیبره تا صبح. اصلا تو فضای فرهنگی فکری بچه قرن 21 جامعه شیعه نیست.
درست.
این نکته اول در سیره نبوی. بعد متناسب با این آیه نازل میشده، آیه که نازل میشده اولا قرآن شفاهن بر پیامبر نازل میشده، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله، قرآن اصالتا کلام خداست، فانه نزله على قلبک، قرآن به قلب پیامبر نازل میشد. فرق میکنه با تورات که کتبی نازل شده، جناب موسی وقتی از کوه طور برگشتن الواح تورات رو آوردن،
تورات کتاب کتمی بوده، ولی قرآن اصالتاً کتاب شفاهی بوده، به قلب پیامبر نازل می شده و پیامبر هم اونها رو تلاوت می کردن به مردم. یتلو علیهم آیاته، پیامبر قدم اول تلاوت می کردن به مردم. تلاوت می کردن. اکثر قریب به اتفاق جامعه بر اثر استماع زیاد آیات توسط پیامبر آیات را حفظ، بفرمایید استاد، می شدند.
بله.
یعنی حفظ قرآن در سیره نبوی حفظ در واقع
الزامی
برنامه ریزی شده آخر سوره رو تعیین کن، اولش رو تعیین کن، برو اینجوری بخون، اینا نبوده. انس با قرآن تدریجا حفظ می آفرید، در واقع فرایند محور بوده است، نه فراورد محور.
همین که حضرت آقا می فهمن که ما باید به نقطه‌ای برسیم در کشورمون که افراد و مردم زمانی که صحبت میکنن از آیات قرآن استفاده بکنن،
دقیقاً همین اتفاق است. دقیقاً فضای عصر نبوی هم همینه. حالا بعداً خواهم گفتش که این آیه ها وارد جامعه میشه چه اتفاقی براشون میفته، ولی به هر حال مردم با استماع میشنوند قرآن رو. دقت بفرمایید، در مدینه که دیگه اواخر بعثت نبوی بوده و اواخر نزول قرآن بوده، حد اکثر ما 45 تا کاتب قرآن داریم تو مدینه، حد اکثر 45 تا کاتب قرآن داریم، و حالا که تو مدینه بالای 2-3 هزار نفر مسلمون داریم که اینا عموما قرآن رو حفظ بودن، انس داشتن با قرآن، و این نشون میده که سنت تعلیم نبوی همون سنت اقرا و استماع است، نه کتابت و روخانی.
بله.
اولین باری که پیامبر توصیه عمومی به آموزش روخانی، آن هم نه منحصرا روخانی قرآن، روخانی الفبای عربی کرده اند و توصیه عمومی کردن، تو مدینه بعد جنگ بدر بوده. به اسرای جنگ بدر حضرت می فرمان که هر کدومتون 10 نفر رو از مسلمان رو باسواد بکنید شما رو آزاد می کنن. و بعد اونجا تو مدینه، یعنی سال 15 بعثت میشه، 15 سال بعد از بعثت، همه 86 تا سوره مکی نازل شدن، سوره بقره نازل شده، آل عمران اگر اشتباه نکنم یا نازل شده یا میخواد نازل بشه، جله و عمده قرآن نازل شده، بعد پیامبر توصیه کردن به فرهنگ کتبی، با این که اون موقع خیلی اقتضا میکرده کتابت قرآن که از ضیاع و از بین رفتن قرآن جلوگیری بکنه، ولی بازم سنت اصلی آموزش قرآن در سیره نبوی سنت شفاهی بوده.
بله. جمع مصحف که در تاریخ اسلام داریم که اصلا بعد زمان پیامبر
اتفاق افتاده. بله، جمع مصحف که زمان خلفا بوده. حالا این نکته کلیدیه، ما همون اول آموزش قرآنمون در کشور آموزش کتبی قرآنه. چرا؟ چون با روحانی شروع میکنی. پیامبر با روحانی شروع نکردند. ما داریم با روحانی شروع میکنیم، باید ادله اقامه کنیم. چرا با روحانی شروع میکنید؟ شما داری خلاف سیره رفتار میکنی. بسم الله، اشکال نداره، قل هاتو برهانکم نحن ابناء الدلیل، دلیل بیارید که چرا آموزش قرآن رو با روحانی شروع میکنیم، کاری که پیامبر انجام نداده، چه دلیلی دارید برای انجامش؟
خب شاید پاسخش این باشه که بگن در زمان پیامبر قرآن کامل نازل نشده بود و مثلا به تدریج بر اساس همون اشاره که کردید اتفاقات و شرایط اجتماعی نازل میشد. الان که دیگه ما قرآن رو متمرکز داریم، خب میتونیم مثلا یه
دخلی نداره به شیوه آموزش، همون مقدار کمی که از قرآن نازل میشد داره میشد از همون اول پیامبر به کاتبان بگن روخانیشو بنویسید، کتابتش بکنید، بعدم به اصحاب بگن آموزش قرآن یعنی روخانی، شروع کنید از روی اینا خوندن. ولی این نبوده.
بله.
یعنی اصرار خدا، این که خدا تأکید میکنه فإنه نزله علی قلبک، جای قرآن تو قلبته، قرآن محلش، محل حلولش قلب پیغمبره و بعدش قلب مسلمینه. قرآن سماعش موضوعیت داشته، اصالت داشته. انصتوا فاستمعوا له و انصتوا، استماع بکنید، انصات بکنید، توجه بکنید. و بعدن در روایات داریم بله خوندن از مصحف هم عبادته،
اصلا فضیلت داره خوندن از روی مصحف به خوندن از حفظ، این سر جاش درسته، حرف قابل اعتناییه. اما حرف ما اینه که تعلیم قرآن روحانی مقدمش نیست. ما این نقطه رو میخواییم بزنیم،
در واقع تو بود انگیزشی باید کار بکنم. رسول اکرم هم همین کار رو گویا میکرد، یعنی اون که دارید میفهمد که استماعی بوده،
شفاهی بوده نه کتبی.
حالا شفاهی بوده، با قلب افراد کار داشته، با گوش و ذهن افراد کار داشته. علتش اینه که اون چرایی قرآن خوندنه، اون حلاوت انس با کلام وحیه رو اول جا مینداختن، بعد تو که تو مرحله بعدی آقا بیا از رو بخون بیا نمیم.
اجازه بدید با این ادبیات من عرض بکنم، مردم با قرآن انس گرفتند و بعد نیاز به خوانش از متن که ایجاد شد رفتن یاد گرفتند.
بسیار عالی، درست.
مقدمه انس با قرآن روحانی نبوده است، ما این رو مقدمه گرفتیم و این مقدمه باعث شده که انس با قرآن تو جامعه ما زیر سوال بره.
بله.
چرا؟ چون روحانی مهارته، مهارت مشکلی هم هستش، خب سخته برای بچه. بعد تازه روحانی چجوری، معلم روحانی میره بگه بگو عبت فجه خ، همون سنت آموزش الفبایی که مکتب خونه های قدیم 150 سال پیش به اون طرف داشتن، که میخواستن هم آموزش روحانی قرآن بدن هم آموزش الفبای فارسی بدن، این دوتا رو با هم تلفیق کرده بودن، این کار رو انجام میدادن. الان بچه اول دبستان ما یک بار الفبا رو تو اول دبستان یاد میگیره، یک بار هم تو کتاب قرآنش یاد میگیره. چه ضرورتی داره؟ خب اینا رو یاد گرفته، حرکات رو یاد گرفته. چه دلیلی داره ما دوباره حروف یاد بدیم، دوباره حرکات یاد بدیم، دوباره بگیم خب ببین قرآن هم یعنی اینا، حالا بگو ا ب ت ف ج، حالا بگو ا ب ت ف ج.
بعد تازه میرسیم به حروف ناخوانش، میگیم اینا رو کمرنگ کردیم که مثلا اینشو نخون اونشو بخون. آره.
و حالان که استادم من نکته کلیدی بگم در آموزش روحانی، اساسا این قواعد آموزش روحانی نیست که افراد را مسلط میکند به خوانش قرآن، این گوش آشنا و چشم آشناست. بچه‌ای که زیاد قرآن بخونه نمیتواند روحانیش خوب نشود.
بله.
هی شما بیا قانون بگو، قاعده بگو، حالا به این رسیدیم، به اون رسیدیم، به این کارو بکنم. من به عنوان کسی که سالها روحانی، روانخوانی، تجوید درس گفتم، سالها من بخش عمده ای از عمرم، اگه یه جایی باید به این نشستم، اصلا نمیخواست این همه فشار به بچه بیاریم. اینا باز عرض میکنم، ما از زمانی که قرآن به کشورهای ما فارسی زبانها و دیگران اومدش روحانی موضوعیت پیدا کرد.
من اینو گفتید، من اینو خاطره جذابیه، یکی از اساتید نقل میکنه از اساتید شناخته شده، میگن که ما رفتم توی جلسه ای محفل قرآن گرفته بودن، بعد گفتن که آقا حافظ دعوت کردیم که بیاد مثلا اجرای حفظ بکنه، بعد مثلا هر کسی سوال میپرسید اونم جواب میداد و اینها. بعد گفت یه پیرمردی اومد بعدش به من گفتش که این که دعوت کرده بوده چیکار میکرد، مثلا قابلیتش که حافظ قرآن بود دیگه. گفتی که خب یعنی چی؟ گفتی که یعنی قرآن حفظ کردی. گفتی که خب مگه کار سختیه این کار؟ کار مثلا خاصیه این کار؟ گفتی که خب حافظ کل قرآن و فلان اینا. بعد ایشون میگه که مگه شما قرآن حفظی؟ میگه که منم فکر کنم حفظم. بعد میگه من یکی یکی سوال پرسیدم، هر جا پرسیدم دیدم ایشون بلده. بعد گفتم شما چیکار کردی، چه روشی، کدوم استاد، کدوم مکتب؟ میگه هیچ، من هر روز قرآن میخونم. یعنی اونسش با قرآن نیست که زیاد بوده، یعنی بر اساس اینکه دائما داشته قرآن میخونده قرآن حفظ شده. بعد مثلا اومده میپرسه میگه آقا مگه الان فضیلتی داره الان مثلا قرآن حفظ کرده اومده اینجوری هم مثلا. یعنی این نشون دهنده اینه که اون پاسخ، در واقع مطلبی که شما فرمودید در جهت تاییدش رو عرض میکنم، اگر ما رفتیم اون بستر رو فراهم کردیم اونس پیدا کرد، طرف میره ما باقی اون چیزایی که ما الان داریم تلقین میکنیم به افراد که مثلا بهش بقبولونیم یا یاد بهش بدیم رو هم خود به خود یاد میگیرد،
انگیزه درونی ایجاد شده براش. پس پیغمبر خدا شفاهن و سماعن قرآن رو منتقل میکردن، میرفت تو جامعه، مردم انقدر میخوندند، انقدر انس داشتن، انقدر باش زندگی میکردن که اساساً قرآن میشد بخشی از بدنه زندگی جامعه.
بله.
مردم تلاش میکردن به قرآن، اولا سوالات تفسیریشون رو میرفتن از پیغمبر میپرسیدن. ما داریم معنی کلمه رو نمیدونستن، میرفتن از پیغمبر میپرسن پیغمبر این کلمه معنیش چیه. ما عربیم ولی پیش میاد فلان کلمه رو معنیش ندونیم، مثلا به فلان لهجه بوده، میرفتن مثلا یه جایی مثلا طرف فهم غلط پیدا میکرد، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، رفت طرف پیش پیغمبر گفت یا رسول الله ما هممون ایمانهامون به ظلم و گناه و اینا آغشته شده، پس ما بهش نمیریم. حضرت فرمودن نه خیر، ظلم این آیه رو باید تفسیر بکنی با این آیه، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو این آیه شرکه. ببینید دقت بفرمایید، اول آیات به مردم خوانده میشد، یک. دو،
2 مردم زبان قرآن را می فهمیدند.
بله.
اگر جایی گیر داشتند می پرسیدند. ولی قرآن کتابی است برای فهم، کتاب روحانی نیست.
بله.
این نکته کلیدی دومه. اگه آموزش قرآن ما